فصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به كلام صاحب كفاية توضيح مختصري بدهم. صاحب كفاية فرمود اگر اماره بر وجوب یک فعل قائم بشه و اماره دیگر بر حکم غیر لزومی مثل اباحه بالمعنى الاخص در اون فعل قائم بشه، قد یقال که اون اماره بر وجوب اقتضاء میکنه جعل وجوب را، اون اماره بر جعل حکم غیر لزومی مثل اباحه اقتضا میکنه جعل اباحه را، تضاهم میشه بین این دو اقتضا. نتیجه این میشه که شارع دیگه مقتضی برای جعل وجوب بلا مزاحم نداره، وجوب جعل نمی کنه، چون مقتضی بلا مزاحم نداره جعل وجوب، و نتیجه تابع اخص مقدمات این فعل دیگه واجب نخواهد بود. ما عرض کردیم که خب اگر کسی بگه این اماره داله بر وجوب بنابر مسلک سببیت که مرحوم آخوندم بنابر این مسلک سخن گفته، بنابر مسلک سببیت اماره داله بر وجوب مقتضی باشد برای جعل وجوب، اماره داله بر اباحه در مقابل وجوب مقتضی باشد نسبت به جعل اباحه. خب این چرا نتیجهش بشه عدم جعل وجوب؟ نتیجهش بشه که این فعل واجب نیست؟ نه، تضاهم میشه در اقتضاء این دو اماره. ولی ممکنه ما ببینیم شارع با یک عام فوقانی این فعل رو واجب کرده، اکرم کل عالم، این عالم نحوی رو با اون عموم اکرامش رو واجب کرده، ولی یک اماره میگه یجب و اکرام و نحوی اماره میگه لا یجب اکرامو. چرا بعد به این نتیجه برسیم که اکرام نحوی واجب نیست؟ چرا لحاظ نمی کنید عام فوقانی رو؟ ما عرضمون همینه، ما عرضمون همینه که معامله تعارض این دو خطاب بکنید، ولی شاید شارع وجوب رو جعل کرده یا به خاطر اینکه ذات این فعل مقتضی وجوب دارد، ولو اماره بر وجوب اقتضائش نسبت به جعل وجوب با اماره بر عدم وجوب که اقتضاء جعل عدم وجوب داره تضاهم بکنن و همدیگر را خنسا بکنن، اما ممکن است یک ملاک آخری برای جعل وجوب باشد. اگر عام فوقانی بود یا استصحاب بقای وجوب بود احراز هم میکنیم وجوب را. فرض اینه که دو خبر است، یکی میگه یجب و اکرام و نحوی، یکی میگه لا یجب و اکرام و نحوی. ما حرفمون اینه که این معامله تعارض الامارتین باش میشه، نه اینکه بگیم بنابر مسلک سببیت این اماره مقتضی وجوب است، اون اماره مقتضی جعل عدم وجوب است، تکافؤ میکنن نتیجه این میشه این فعل واجب نیست. نه، اینا تعارض و امارتین، احتمال داره که به این نکته اخرى اشاره جعل وجوب کرده باشه. حالا یا ملاک وجوب در ذات این اکرام نحوی بود با قطع نظر از قیام اماره، و یا به خاطر امتحان و تقویت روح عبودیت در مردم چاره جعل وجوب کرده. خب ما باید رجوع کنیم به ادله، معامله تعارض کنیم با این دو اماره. اگه مقصود صاحب کفایه اینه ما قبول میکنیم، ولی عبارت ایشان به این مطلب وافی نبود و لذا ما میگیم باید حکم تعارض رو برای این دو اماره بار کنیم، رجوع کنیم به عام فوقانی اگر باشد، یا اصل عملی که قد یقتضی بقاء الوجوب. بله، اگر نه عام فوقانی بود نه اصل عملی استصحاب بقای وجوب بود، براءت از وجوب جاری میکنیم، ولی این براءت از وجوب بعد از تعارض و تساقط این امارتین است. ما اصرار نداریم بگیم صاحب کفای خلاف این عرض ما رو میفرماید، ولی عبارت ایشان وافیه به این مطلب نیست. خب کلام واقع میشه در این که آیا مقتضای قاعده اولیه و اصل اولی تساقط مطلق هست یا تساقط فی الجمله. بعد از فراغ از این که مقتضای اصل اولی تخییر نیست بین المتعارضین، بلکه تساقط هست، این دو خبر متعارض از حجیت می افتن. کلام واقع شده که مقتضای قاعده اولیه تساقط هذین الخبرین المتعارضین است مطلقا یا فی الجمله. مراد از تساقط فی الجمله دو مطلب میتونه باشه. مطلب اول مطلب صاحب کفایه است، ایشون گفتن تساقط خبرین متعارضین فی الجمله است. یعنی چه؟ یعنی شما علم اجمالی دارید که یکی از این دو خبر کاذب است، یا اون خبری که میگوید نماز جمعه واجب تعیینی است، یا اون خبری که میگه نماز جمعه واجب تأخیری است. چون زدانن دیگه، وجوب تعیینی و وجوب تأخیری زدانن، پس یکی از این دو خبر کاذب است. ولیکن احتمال صدق یکی از این دو خبر را که میدهیم، علم به کذب کل الخبرین که نداریم. صاحب کفایه فرموده دلیل حجیت خبر مانعی ندارد، شامل اون خبر آخر غیر الخبر المعلوم بالاجمال کذبه بشود. میگوییم یکی از این دو خبر یقینا دروغ است، شک داریم خبر دوم دروغ است یا راست. صدق العادل، ان شاء الله راست است. نتیجش میشه حجت اجمالیه بر ثبوت عهد الحکمه. ما حجت اجمالیه داریم که یا نماز جمعه واجب تعیینی است یا واجب تأخیری، نتیجش اینه که دیگه نیازی به نماز ظهر خوندن بعد از نماز جمعه نیست. مطلب دوم مطلب مرحوم شیخ است و محقق نائینی، گفتن دلالت مطابقیه این دو خبر تساقط می کند، ولی دلالت التزامیه در این دو خبر حجته. ما یک ظهور مطابقی داریم، نماز جمعه واجب تعیینی است. این ظهور مطابقی، با این ظهور مطابقی در خبر آخر که نماز جمعه واجب تأخیری است، تعارض و تساقط میکنن، هر دو تساقط میکنن. اما ظهور التزامی هر دو این است که نماز ظهر واجب تعیینی نیست. چه نماز جمعه واجب تعیینی باشه چه واجب تأخیری، نتیجهش اینه که نماز ظهر واجب تعیینی نیست. به عنوان ظهور التزامی این دو خبر، این ظهور التزامی مشمول دلیل حجیت ظهوره و معارض هم که نیستن این دو خبر در این دلالت التزامیه. این دلالت التزامیه میشه حجت بلا معارض. قبل از این که ما بررسی کنیم این دو مطلب را و این دو مبنا را، اجازه بدید دو تا ثمره عملیه بگم در اختلاف این دو مبنا. ثمره اول اینه که اگر یکی از این دو خبر یک لازمی داشت، ولی اون لازم اعم بود، خبر دیگر با اون لازم اعم درگیر نیست. مثلا یک کسی میگه که حضر زیدون فی المدرسه، خب این لازمش اینه که مدرسه بازه، مدرسه بسته نیست و الا زید نمیتونست حاضر بشه در مدرسه. خبر دوم میگه لم یحضر زیدون فی المدرسه، ولی ممکنه زید حاضر در مدرسه هم نباشه، باز مدرسه باز باشه. طبق مبنای دوم، اون ظهور التزامی حضر زیدون فی المدرسه، اینه که فل مدرسه تو مفتوحتان حجت، و اون خبر دوم که معارضه با آن نیست، مشکلی نداریم. اما طبق مبنای صاحب کفایه، دلالت التزامیه حجیت مستقله ندارد، تابع حجیت دلالت مطابقیه است. ولیکن صاحب کفایه میگفت ما اثبات کردیم احد الخبرین لا به عینه حجت است، در حالی که وقتی شما بگی که مدرسه مفتوح است، این لازم حجیت این خبری است که میگه زیدون حضره فی المدرسه. صاحب کفایه که نگفت که این خبر اول حجته، گفت احد الخبرین لا بین حجته، لازمه احد الخبرین لا بینه که مفتوح بودن مدرسه نیست، لازمه اون خبر اول مفتوح بودن مدرسه است. این ثمره به نفع مبنای دوم که مبنای مرحوم شیخ هست. فرض اینه شما طبق مبنای دوم میگید دلالت التزامیه حجت است، ولو دلالت مطابقیه ساقط باشد بالمعارضه یا به علم تفصیلی به کذب. مبنا اینه. حالا ما این مبنا رو قبول نداریم به خاطر این نکاتی که شما هم اشاره میکنید و نکات دیگر، بحث آخری است. اگر دو خبر الزامی هستند که لازم هر کدام نفی دیگریتون با هم تعارض کردن. مثلا این میگه نما، این میگه که قیام واجبه، اون میگه جلوس واجبه. و شما میدانید اگر قیام واجبه دعا هم واجبه. خب اون خبری که میگه جلوس واجب است بالالتزام میگه قیام واجب نیست و لازم وجوب قیام که وجوب دعا است اونم واجب نیست دیگه. اگر لازمه مساوی باشد، اگر لازمه اهم باشد که خب همون عرضی است که ما داشتیم دیگر. اما صاحب کفایه میگه وقتی یه خبر گفت یجب القیام، یه خبر گفت یجب الجلوس، احد الخبر این لا بین حجته. خب نه، ما نگفتیم خبر یجب القیام حجته که لازم او رو بکنید حجت. حالا اجازه بفرم، طبق کلام صاحب کفایه باید در این دو مدلول مطابقی احتیاط کنید اگر احتیاط ممکن باشد. یعنی که انه و علم اجمالی داریم به صدق احد الخبره. اگر علم اجمالی داشتیم به صدق احد الخبره چه می کردیم؟ طبق مبنای صاحب کفایه باید همون کار رو بکنیم. ثمره دوم که این به نفع صاحب کفایه است، در همین مثالی که یه خبر میگه قیام واجب است، یک خبر میگه جلوس واجب است، خب شاید هیچ کدام واجب نباشد و جائز باشد نوم. صاحب کفایه میگه ابدا، تو حجت اجمالیه داری بر وجوب احدهما، کنه و علم اجمالی داری، یا واجب است قیام یا واجب است جلوس، چه میکردی؟ احتیاط تام نمیتوانی بکنی؟ درست است، ولی مخالفت قطعی هم نباید بکنی. بروی بخوابی مخالفت قطعی بکنی نمیشه. حجت اجمالیه داری بر وجوب عهد ما اما القیام و الجلوس. اما طبق مبنای مرحوم شیخ نه، این که دلالت التزامیه نیست که بگیم این میگه جلوس واجب است اون میگه قیام واجب است، اما احدهما واجب است که دلالت التزامیه نیست. احدهما واجب است که دلالت التزامیه نیست. خب حالا ببینیم مبنای اول که مبنای صاحب کفایه است درسته یا نادرسته. اشکالی که به صاحب کفایه گرفته شده توسط محقق اصفهانی و آی خویی در این بحث اینه، گفتن آقا یک وقت اشتباه حجت بلا حجته، مثلا یا این خبری که میگه یجب القیام خبر ثقه است، یا اون خبری که میگه یجب الجلوس یکیش خبر ثقه است، نمیدانیم کدام یک خبر ثقه است، میشه اشتباه حجت بالله حجت. خب این مشکلی ندارد، حجت اجمالیه داریم، یعنی علم اجمالی داریم به قیام حجت بر یکی از این دو. یک وقت تعارض الحجتینه ولیکن علم اجمالی به کذب عهدهما که منشأ تعارض شده یک عنوان داره که فی علم الله منطبق است بر یکی از این دو، مثلا این دو ثقن، همون مخبری که میگه یجب القیام همون مخبری که میگه یجب جلوس، تعارض الامارتینه، تعارض الحجتینه، ولی من علم اجمالی پیدا کردم که خبر زید که یکی از این دو نفر هستن اشتباهه، کاذبه. اما زید کدومه؟ میگم آقا شما زیدی؟ میگه من حرف نمیزنم. نمیفهمیم که کدوما زیدن. اون معلومه بالاجمال که میدانیم دروغ است عنوان داره، عنوان خبر و زیدن. خب ما دلیل حجیت خبر رو نسبت به خبر و امرن که مشکوکه که اون خبر امر راسته یا نه، چون ممکنه هر دو خبر دروغ باشه، نه قیام واجب باشه نه جلوس، دلیل صدق العادل رو نسبت به خبر امر پیاده میکنه، اینم مشکل نداره. اما معمولا تعارض خبرین اینطور نیست که علم اجمالی به کذب احده ما عنوان داشته باشه. یک ثقه گفته یجب القیام، یک ثقه گفته یجب الجلوس. من از باب اینکه امکان وجوب ضدین نیست، با این برهان که امکان ندارد چاره واجب کند ضدین را، من علم اجمالی پیدا کردم به کذب احده ما. معلوم بالاجمال تعین ندارد واقعا. یعنی چه؟ یعنی فی علم الله هم اگر هر دو خبر دروغن، هیچ کس نمیتواند تعیین کند که شما اون خبری که معلوم بود کذبش برایتان اجمالن کدام یک از این دو خبر بود، خبر دال بر وجوب قیام بود یا خبر دال بر وجوب جلوس. اگر هر دو فی علم الله کاذب باشن، شما علم اجمالی دارید به کذب احده ما، اون احده مای معلوم بالاجمال کدام است؟ چه ترجیحی دارد که خبر دال بر وجوب قیام باشد؟ چه ترجیحی دارد که خبر دال بر وجوب جلوس باشد؟ ولذا وقتی میگید احده ما کاذبان قطعا والآخر ان شاء الله صادقان، اون الاخر در خارج تعین ندارد. خود شما یه صاحب کفای گفتید بلا عنوان ولا تعین له واقعا. خب میشه فرد غیر متعین، فرد مردد. فرد مردد که ما محال است در خارج داشته باشیم، چون وجود عین تشخص است، وجود لا متشخص که ما نداریم. عنوان احد الخبرین هم که این که موضوع حجیت نیست، واقع الخبر، وجود خبر موضوع حجیته، نه عنوان خبر. اصلا گفته میشه که عنوان احد الخبرین که خبر نیست، احد الخبرین که خبر نیست. این رو، این جمله رو بحوث هم قبول کرده، بحوث هم میگه من هم قبول دارم که احد الخبرین خبر نیست. احد الخبرین عرفاً خبر نیست، احد الخبرینه، یکی از دو خبر، یکی از دو خبره، نه خبر. حالا یعنی همین، میگه یکی از دو خبر مصداقه، اعمل به خبر ثقه نیست، مصداق اعمل به خبر ثقه این خبر است، به عینه این خبر دوم است، به عینه که با هم تعارض کردن. اما احد الخبرین عرفاً خبر نیست، احد الخبرینه. حالا ما البته در این نقل قول میکنیم، خلاصه مطلب و اشکال اینه، گفتن آقا موضوع حجیت وجود خبره، ثقه است، وجود این تشخصه. خب از شما سوال میکنیم، شما صاحب کفایی که میگی الخبر الاخر حجتون، او خبر آخر خبر دال بر وجوب قیامه، میگید نه او حجت نیست، خبر دال بر وجوب قیام حجت نیست. میگیم خبر داله بر وجوب جلوسه، صاحب کفایی میگه نه اونم حجت نیست. نه این خبر داله بر وجوب قیام حجته، چون این خبر متعینه، خبر معینه، وجود معینه. نه اون خبر داله بر وجوب جلوس حجته، چون اونم خبر معینه. ولی احد الخبرین لا بعینه حجته. خب آقای محقق اصفهانی فرمودن یعنی چه؟ مگه ما در خارج غیر از این وجود معین خبر دال بر وجوب قیام و اون وجود متعین خبر دال بر وجوب جلوس خبر ثالثی داریم؟ اصلا مگه می شود وجود مردد وجود لا متعین؟ الفرد المردد لا هویت له، یعنی لا وجود له ولا ماهیه. اشکال عقلی کردن به صاحب کفایه. مرحوم آقای صدرم این اشکال عقلی رو پذیرفته، گفته من این اشکال عقلی رو قبول دارم، ولی در بحوث گفتن اشکال عقلی مربوط میشه به مقام ثبوت. اگر واقعا شارع می آمد در مقام ثبوت می گفت الخبر الاخر لا به عینه حجتان، اشکال محقق اصفهانی قابل جواب نبود، مگر اشکال عقلی قابل جواب است؟ اشکال عقلی است که لا جواب له. ولیکن در بحوث گفتن ما در مقام ثبوت توجیه داریم برای کلام صاحب کفایه، به جوری که دیگه حجیت خبر به عنوان فرد مردد نشود، ولیکن میگن ما در استظهار تابع عقل نیستیم، در استظهار تابع عرفی. به عرف میگیم آقا دلیل گفته خبر و ثقت حجتون، ما علم اجمالی داریم یکی از این دو خبر کاذب است، عنوان احد الخبرین هم خبر عرفن نیست، ولی الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال خبرون املا؟ عرف میگه بله که خبرون. عجب، وقتی من میگفتم من میدانم یکی از این دو خبر دروغ است، شک دارم خبر دوم راست است یا راست نیست، شما با من برخورد نکردید، نگفتید حرف غلط نزن، عرفی صحبت کردم همه قبول کردن. خب همین الخبر الاخر مشکوک و صدق عرف مطرح کرد، استظهار میکنه از دلیل خبر و ثقت حجتون که این خبر آخر مشمول دلیل حجیت. مشکل اثباتی ما نداریم. در بحوث اینجور میگن، میگن اگر اطلاق لفظی داشته باشیم که خبر و ثقت حجتون، اشکال نکنید اطلاق لفظی ما نداریم دلیل حجیت خبر ثقه سیره است. نه، فرض اینه صاحب که قبول داره اطلاق لفظی داریم. الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و اطع فانهما ثقتان المأمونان. دلیل لفظی داریم، خبر قطعی و صدوره، میگه خبر و ثقت حجتون. اطلاق لفظی داریم. آقای صدر گفتن خب اگر اطلاق لفظی دارید مشکل اثباتی ندارید شما، عرف میگه الخبر الاخر حجتون دیگه، میمونه مشکل ثبوتی. به محقق اصفهانی میگیم محقق اصفهانی شرط اول بحث ثبوتی ما با شما اینه که عرف رو بیرون کنی، نگی آقا عرف نمیپذیرد. عرف دیگه در بحث ثبوتی کاری نیست، عرف بحث استظهاری و اثباتی براش مطرحه که ما با عرف مشکل اثباتی و استظهاری نداشتیم. عرف رو بیرون کن، میشینیم با شما جلسه میگذاریم، بحث عقلی میکنیم. در بحوث گفتن به محقق اصفهانی میگیم محقق اصفهانی راه داره برای اینکه تصحیح بشه حجیت خبر آخر. راهش چیه؟ خوب گوش بدید. ایشون میگه راهش اینه، شارع بیاد بگه این خبر اول که میگه یجب القیام حجت است به شرط کذب خبر دوم. اگر خبر دوم دروغ است، خبر اول که میگه یجب القیام حجت، خبر دومم میگه اگر خبر اول دروغه، به شرط دروغ بودن خبر اول، خبر دوم که میگه یجب الجلوس حجته، این شد فرد مردد؟ نه، من میگم خبر اول حجته به شرط کذب الخبر ثانی، خبر ثانی حجته به شرط کذب الخبر الاول. این دیگه فرد مردد نشد که. آه، در متناقضین که اصلا نیاز به این بحث نداریم، چون در متناقضین که میگه یکی میگه یجب القیام یکی میگه لا یجب القیام، من علم اجمالی دارم به صدق عهدهما. در خبر این متناقضین که نیاز به تعبد به حجیت عهدهما لا بینه نیست، علم اجمالی دارم به صدق عهدهما، چون ارتفاع نقیضین محاله. مثال همین یجب القیام و یجب الجلوس رو مطرح کنید. من علم اجمالی وقتی دارم احدهما کاذبه، پس میدونم شرط حجیت حداقل در یکی از اینها فراهمه. فقط شما نگران این هستید، میگید نکنه هر دو کاذب باشه، شرط حجیت هر دو محقق شده باشه، هر دو بشن حجت. آقای صدر میگه خب بشه، چی میشه؟ تا من نفهمیدم هر دو کاذبن، فقط میدانم یکی از این دو کاذبه. اگه فی علم الله هر دو کاذبه، هر دو حجتن، ولی به من واصل نیست، چون علم به کذب هر دو ندارم، حجیت هر دو معن به من واصل نیست. ولو فی علم الله هر دو حجت باشن، چون فی علم الله هر دو کاذبن، این که تأثیری نداره. و اون لحظه ای که بفهمم هر دو کاذبن، که دیگه مجالی برای حکم ظاهری نیست، خبر معلوم که تفصیلا که حجت نیست که، پس هیچ مشکل ایجاد نمی کنه. فی علم الله هر دو کاذبن، من که نمی دانم که از بردارم، هر دو حجت باشن. اما مهم اینه که من علم دارم به کذب عهد ما، پس علم دارم یکی از این دو حجته، یا خبر دال بر وجوب قیام حجت، یا خبر دال بر وجوب جلوس. خب نتیجه دلخواه صاحب کفایه گرفته میشه. فرض اینه من علم اجمالی به کذب عهد ما دارم، پس میدانم شرط حجیت در یکی محقق شده. اگر فی علم الله هر دو کاذب باشن، هر دو حجتن، چون هر دو شرط حجیتشون فراهمه. حجیت خبر الف به شرط کذب آخر، فرض اینه خبر آخر کاذبه، حجیت خبر آخر به شرط کذب خبر اول، اونم شرطش حاصله، هر دو حجتن. اما چه اثری داره؟ دو تا حجتی که به من نمیرسد حجیت هر دو با هم، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ پس مشکل ثبوتی رو عقلی حل کردیم، مشکل اثباتی رو هم عرفی از اول حل کرده بودیم. بله، اگه اشکال میکنید که اطلاق نداریم در دلیل حجیت خبر ثقه، بله قبول داریم، اما مرحوم آخوند قائل به اطلاق، به ایشون نمیشه اشکال کرد. این فرمایش بحوث چند ایراد داره. ایراد اول، آقا شما گیرم تونستید اینجا مشکل ثبوتی رو حل کنید، در بیع کلی فی المعین چی میگید؟ اونجا چی میگید؟ من میفروشم یکی از این دو مرغ را به زید، او هم میخرد، بیع کلی فی المعین. این تخریج ثبوتی چیه؟ خب میگید از نظر اثباتی بیع احدهما لا بعینه، همین اشکال فرد مردد اونجا هم هست دیگر. به من میگن تو مرغ الف را فروختی به زید، میگم نه، مرغ الف مال خودمه، میخواهید امتحان کنید، همین الان میفروشم به یکی دیگه مرغ الف را. میگیم خب مرغ برو تملیک کردی به زید، میگه نه اونم مال خودمه، میخواهید اونو میفروشم به یکی؟ هر دو رو با هم نمیتونم بفروشم. اجازه بدید. ولی من با این میگم یکی از این دو مرغ مال این مشتری است. اونجا چجور شما توجیه میکنید این مسئله فقهیه را بیع کلیه فی المعین بیع سائل من صبره که در فقه مطرحه؟ این تخریج ثبوتی شما اونجا نمیاد. چی میخواید بگید؟ من تملیک کردم مرغ الف را به شرط اینکه مرغ به ملک مشتری نباشد. تملیک کردم مرغ به را به شرط اینکه مرغ الف ملک این مشتری نباشد. این محاله، چون معناش اینه که وجود هر شیعی موقوف باشه بر عدم زدش. میگه مثل این که بگیم قیام موجود است مشروطن به عدم جلوس، جلوس مشروط موجود است مشروطن به عدم القیام. خب کدوما موجودن؟ کدوما موجودن؟ آقا کدوما موجودن؟ این مرغ الف ملک زید در فرضی که مرغ به ملک او نباشد، مرغ به ملک زید در فرضی که مرغ الف ملک او نباشد، بالاخره کدام یک ملک زید است بالفعل؟ هر دو. یلزم من وجوده ما عدمه ما، چون شرط ملک بودن هر دو این است که هیچ کدام ملک نباشد. هیچ کدام ملک نیستن، این خلف فرضه. احدهما معین ملک است دون الاخر ترجیح بلا مرجه. آقا کدام قبل از تعیین بایع، هنوز بایع تعیین نکرده، میگه فروختم به شما یکی از این دو مرغ را، او هم زید هم میخرد و میگید مالک یکی از این دو مرغ شد، ولی اگر فردا صبح اومدن که مرغ رو تحویل بگیرن دیدن که زیر هر کدام یک تخم مرغ است، مشتری میگه آقا بی زحمت یکی از این تخم مرغ را بده به من دیگه، چون مرغ منم تخم کرده دیگه. آقا ای تو این مثال در بحوث چجور توجیه میکنن؟ ببینید آخه شما یک مطلب فقهی مسلم را وقتی نمیتونید با توجیه خودتان توجیه کنید، پس معلوم میشه این عرض کرد که ابزار حل شما، این توجیه شما قاصر ناقصه. خب پس یک توجیه بهتری باید بکنیم که جامع باشه. ما حرفمون اینه. این اشکال اول. آقا شرط متأخر کجا بود؟ بابا بعد از فردا که تعیین میکنه از اون وقت متعین میشه. حالا اگر تا آخر تعیین نکرد؟ نه، تا آخر لجبازی کرد باید تعیین نکرد. پرونده تشکیل دادن، حاکم زورش کنه، دو سال پروندهش طول کشید، هم بایه مرد، هم مشتری مرد، هم مرغا مردن، ورثه مرغا. خب اجازه بفرمایید. خب پس این اشکال اول. اجازه بله؟ چیا تصور نمی کنید؟ میگم فروخ یکی از این دو مرغ را، شما میگید هر کدام را که بعدن تعیین کند او ملک مشتری است. میگم اگر تا آخر هیچ کدام را تعیین نکرد، یعنی شما میگید این مشتری بدبخت پول داد یکی از این دو مرغ را خرید، چون بعدن باید تعیین نکرد، حاکمم فرصت نکرد تعیین کنه، حق مشتری ضایع میشه. آخه خلاف مسلمات فقهه. پس باید توجیه کنید اینکه چرا مشتری مالک یکی از این دو مرغ لابعینه. خب این اشکال اول دیگه اجازه ندادن اشکالات بعدی رو بگیم، ان شاء الله فردا.